ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نیروهای دولتی سوریه کنترل حدود 10% از بوته شرقی را در اختیار گرفتند. 2 مقام عالی رتبه امنیتی از کره جنوبی به کره شمالی سفر می کنند. و وضعیت جسمانی علیرضا گلی‌پور در زندان اوین وخیم گزارش شده است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه اعلام کرد نیروهای دولتی سوریه پس از چندین روز نبرد زمینی کنترل 10% از قوطه شرقی در نزدیکی دمشق را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شدت یافتن نبرد در این منطقه در حالی انجام می شود که ده ها هزار غیر نظامی در قوطه شرقی نیازمند کمک های فوری هستند. نبرد زمینی در قوطه شرقی به شدت حمله های هوایی و توپخانه‌ای به قوطه شرقی افزوده است. حدود 400 هزار تن ساکن این منطقه از سال 2013 که به محاصره نیروهای حکومت سوریه درآمد با کمبود شدید غذا و دارو روبرو بودند. در همین حال مولانا گرگیج و مولانا عبدالحمید، دو تن از رهبران اهل سنت ایران، کشتار غیر نظامیان در قوطه شرقی را فاجعه انسانی توصیف کردند. به گفته این روحانیان، اهل سنت ایران مخالف بمباران‌های جت‌های روسی و رژیم بشار اسدند. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 500 هزار تن کشته شدند. مون جه این، رئیس جمهوری کره جنوبی، اعلام کرد چانگ ای یانگ، رئیس دفتر امنیت ملی نهاد ریاست جمهوری، و سا هون، رئیس سازمان اطلاعاتی این کشور، روز دوشنبه راهی کره شمالی می شوند. به گزارش رویترز، این دیدار تازه ترین گام از سوی سئول در راستای انجام مذاکرات با همسایه شمالی و ایجاد دریچه گفتگوی احتمالی میان پیونگ یانگ و ایالات متحده برآورده می شود. پس از سخنرانی رهبر کره شمالی مبنی بر احتمال انجام مذاکره میان دو کره، تیم کره شمالی به المپیک زمستانی کره جنوبی رفت و دو هیئت عالی رتبه رهبر کره شمالی از سئول دیدار کردند. کره جنوبی و ایالات متحده از فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی نگرانند و آمریکا تأکید کرده است هر گونه مذاکره‌ای با کره شمالی باید در نهایت به توقف برنامه اتمی این کشور منجر شود. و سرانجام این که وکیل علیرضا گلی‌پور که به اتهام جاسوسی به 12 سال زندان محکوم شده، از تشنج و سکته قلبی موکلش در زندان اوین خبر داد. وی میگوید بارها به دادیار، دادستان و قاضی پرونده درباره وضعیت حاد جسمانی آقای گلی‌پور هشدار داده اما با آن توجهی نشده است. آزیتا قره بیگلو در مصاحبه با وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران گفت که موکل وی بیماری ریوی، عفونت غدد لنفاوی، ناراحتی قلبی و سر دارد، اما وزارت اطلاعات با انتقال موکلش به بیمارستان مخالفت کرده است. بر اساس گزارش وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، علیرضا گلی‌پور کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهر ماه سال 91 دستگیر و عاقبت به 12 سال زندان محکوم شد. وکیل علیرضا گلی‌پور گفت که موکلش در دادگاه اعتراف کرده که با سفارت آمریکا در کشور امارات در ارتباط بوده و اطلاعاتی را از نتنز و یک سری اطلاعات در مورد مسئولان دولت محمود احمدی نژاد را منتقل کرده است. ساعت 2:04 است در ایران. شنونده مشروع تازه ترین اخبار بودید از ایران و جهان، اما به سراغ گفتگوها و گزارش های مجله نیمروزی بریم. وزیر خارجه فرانسه قرار هستش که امشب یک شنبه به تهران سفر بکنه. مسئله برنامه موشکی ایران و فعالیت های نظامی ایران در سوریه از جمله مسائلی است که فرانسه پیشتر درباره اونها ابراز نگرانی کرده بود و حال انتظار میره که در سفر تازه وزیر خارجه این کشور به ایران مطرح بشه و در موردش صحبت بشه. همکارم فرین عاصمی این موضوع رو دنبال میکنه و الان در استودیو همراه منه. فرین، چه جزئیات بیشتری از جریان سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران داری؟
سمیرا، امروز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه برای 2 روز به تهران سفر میکنه. امشب وارد تهران میشه. قراره که با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه و بعضی دیگه از مقام های جمهوری اسلامی دیدار بکنه. همونطور که اشاره کردی، فرانسه قبلا از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قبلا خواستار نظارت بین المللی و برنامه موشکی ایران شده بود. همچنین فرانسه، آلمان و آمریکا از فعالیت های نظامی ایران در سوریه هم ابراز نگرانی کرده بودند که احتمال میره این موضوع از موارد صحبت وزیر خارجه فرانسه به تهران با مقام های ایرانی باشه، در تهران با مقام های ایرانی باشه. در مورد برجام، وزیر خارجه فرانسه پیشتر در مسکو گفته بود که کشورش به اجرای برجام متحده، اما از برنامه موشک ایران خیلی نگرانه. آقای لودریان گفته که باور داره که هر کاری لازمه باید انجام بشه تا به گفته او هیچ یک از بازیگران منطقه با تهدید موشک های بالستیک ایران روبرو نباشن. اینم بگم که وزیر خارجه فرانسه قرار بود که دی ماه به ایران سفر بکنه، اما به دلیل اعتراض های سراسری که در ایران در اون زمان رخ داد این سفر به تعویق افتاد. امانوئل مکرون هم قرار بود سفری به ایران داشته باشه، اما بعد گفت که زمان این سفر رو انجام خواهد داد که آرامش به ایران بازگشته باشه.
فرین، بعد از برجام این مسئله مطرح شد که ممکنه بین ایران و فرانسه میزان تجارت ها افزایش پیدا کنه. آقای روحانی سفر کرد به کشور فرانسه. در حال حاضر رابطه تجاری میان این دو کشور چطور هست؟
الان فرانسه و ایران رابطه تجاری عادی دارن. ایرنا به نقل از خزانه داری فرانسه گزارش داده که حجم مبادلات ایران و فرانسه در سال گذشته رقم 3 میلیارد و 800 میلیون یورو بوده. شرکت رنو قراردادی به ارزش 660 میلیون یورو با ایران امضا کرده. شرکت پژو سیتروئن همینطور قراردادی داره و ایرباس هم همینطور.
فرین، فرانسه قبل‌تر از برنامه موشکی ایران انتقاد کرده بود، به صحبت آقای مکرون اشاره کردی. حالا در آستانه سفر وزیر خارجه، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی چی هست؟
واکنش‌های زیادی بوده. مقام‌های جمهوری اسلامی تا حالا همواره تاکید کردن که برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده است و گفتن که گفتگو بر اون در هر شرایطی خط قرمز شونه. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی آیت الله خامنه ای، روز یکشنبه گفت که وضعیت ایران از نظر پهپاد و موشک در وضعیت مطلوبیه و قدرت بالای موشکی داره. مسعود جزائری، سخنگوی ستاد نیروهای مسلح، هم شرط مذاکره در مورد برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا اعلام کرده. بعد احمد وحیدی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، هم روز یکشنبه گفت که ایران اجازه صحبت به دشمنان در مورد موشکاش رو نمیده و گفته که این نشان است، به گفته او، ترس دشمن داره که میخوان در مورد موشکای ایران صحبت بکنن. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، هم روز شنبه دیروز گفته بود که هیچ کشوری نمیتونه برای ایران تعیین تکلیف بکنه و اشاره کرد به فرانسه، گفته بود که به گفته او بی جهت ادعایی نکنه که از عهده‌اش بر نمیاد. اینم اضافه بکنم که آمریکا به ویژه از زمان روی کار اومدن دونالد ترامپ نسبت به برنامه موشک ایران خیلی اعتراض داشته. آقای ترامپ برنامه موشک‌های دوربرد و تسلیحات اتمی ایران را جدا نشدنی خوانده و گفته که باید محدودیت‌هایی برای ایران در نظر گرفته بشه و خب اون قطعنامه 2231 شورای امنیت هم هست که در مورد تایید توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی از ایران خواسته که موشک‌های بالستیکش رو توسعه نده و تهران هم همیشه میگه اینها دفاعیه و توقف موشک‌ها در دستور کارش نیست.
خیلی ممنونم. همکارم فرین عاصمی بود با جزئیاتی از سفر قریب الوقوع ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه که قرار امشب یکشنبه به تهران سفر بکنه و وارد ایران بشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو می‌زدند.
قوانین تبعیض،
پلیس، صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ساعت 2:10 است. همچنان روی خط فردا هستید، شنونده مجله نیمروزی ما هستید. به سراغ یک گفتگوی دیگه بریم در مورد اتفاقی که امروز صبح افتاده در رابطه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. آقای روحانی در 57مین مجمع بانک مرکزی سخنرانی میکرد و در این صحبت‌ها راجع به مخالفانش و مخالفت‌ها با دولتش صحبت‌های انجام داده و در واقع مخالفت‌ها با دولت خودش رو از روی بی‌عقلی خونده و اونها رو مساوی دونسته با مخالفت با منافع ملی. در همین رابطه همکارم مهرداد قاسمفر همراه من هست در استودیو. مهرداد، ماجرای این صحبت‌ها چه هست و آقای روحانی چه صحبت‌های جنجالی انجام داده؟
سلام به تو سمیرا و سلام به شنوندگان این بخش خبری رادیو فردا. بله، همینطور که گفتی آقای روحانی در 56مین مجمع سالیانه بانک مرکزی ایران حضور پیدا کرد امروز صبح و سخنرانی کرد. ایشون به مسائل اقتصادی به پرداخت و از دستاوردهای دولتش در این مدتی که به اصطلاح زمام امور رو در دست داشته صحبت کرد. از جمله یکی از موفقیت‌هاش رو بحث کاهش تورم، نرخ چند رقمی و دو رقمی تورم به تک رقمی عنوان کرد و در یک بخشی از صحبتش گفت که حتی شما که کارشناسان امر اقتصاد هستید هم باور نمی کردید روزی که دولت بتونه این تورم رو به سرعت مهار بکنه. بعد در بخش دیگرش گفت که از جمله کسانی که از دولت انتقاد میکنن ابراز تعجب کرده، ابراز شگفتی کرد که کسانی که مخالفت با دولت میکنن اینها کم عقلند و گفت که این مخالفت با دولت در واقع با تعبیر مبارزه با دولت این رو تعبیر کرد و توصیف کرد. و حالا بشنویم همین بخش صحبت آقای روحانی رو که امروز گفته. اگر
در سال 92 اگر ما میگفتیم 95 تورم ما تک رقمی هست، حالا خود شماها که مسئول اقتصادی هستید و مسئول امور بانکی هستید و پولی کشور هستید، شاید برای بعضیتون سخت بود باور کنید که ما به تورم تک رقمی میرسیم. خب این یک دستاورد بزرگه، این دستاورد باید حفظ کنیم. من بیخبر نیستم از افرادی که تلاش میکنن این دستاورد صدمه ببینه. حالا البته رو کم عقلی معمولا اونایی که با دولت مخالفت میکنن، من وقتی حساب میکنم بیشترش بر مبنای کمبود عقله، ولی خب مخالفت با دولت اصلا معنی نداره. مبارزه با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی، مبارزه با منافع یک ملت، ضربه زدن به امید یک ملت، ضربه زدن به اعتماد مردم.
خب مهرداد، این صحبت ها تنها ساعتی پیش انجام شده، آیا در همین فرصت کوتاه واکنش های در پی داشته؟
خیلی جالبه که بله، واکنش ها خیلی سریع بوده به این برخورد، این صحبت های آقای روحانی، و دو دسته بوده با واکنش ها. من البته واکنش مثلا از طرف چهره‌های سیاسی کمتر دیدم یا ندیدم، اصولا بیشتر از طرف وبسایت ها و خبرگزاری های داخلی که از جناهای مختلف رو نمایندگی میکنن، پایگاه‌های خبری که جناهای مختلف رو نمایندگی میکنن، و همینطور از طرف کاربران ایرانی در فضای مجازی ایرانی در واقع این واکنش هایدن. بر دو دسته بود، یک گروه که خیلی سریع شروع کردن به واکنش نشون دادن، همین پایگاه خبری در واقع نزدیک به جناح اصولگرایان بودند و اینها خیلی سریع واکنششون دادن با عناوینی مثل فحاشی جدید روحانی به مخالفان، یا روحانی باز هم به مخالفانش توهین کرد. با این عناوین این خبرها رو منتشر کردن که به نوعی دنبال به هر حال طبق معمول گرفتن گزک‌های سیاسی در درون اون جناح‌ها و نزاعی که در درون خود نظام هست و با هم دیگه درگیر میشن و جفسازی‌هایی که میکنن. از طرفی اندک اندک یک سری مخالفت‌های دیگری هم دیده میشه که از موضع کسانی است که ربطی به جناح‌های درونی نظام ندارن، بلکه در بیرون شهروندانی که میپرسند که چرا یک رئیس جمهوری اصولاً به هر دلیلی مخالف خودش رو کم عقل خطاب بکنه یا مخالفت با دولتی رو که قرار است موقتاً مصدر امور رو داشته باشه رو کم عقل توصیف بکنه. ما در مورد همین موضوع امروز گزارشی خواهیم داشت، با کارشناسانی هم صحبت خواهیم کرد.
حتماً که در مجله شامگاهی پخش خواهد شد. خیلی ممنونم مهرداد قاسم‌فر درباره صحبت‌های جنجالی امروز صبح آقای روحانی. همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی بعدتر به تفصیل راجع به واکنش شما در این شبکه‌ها به صحبت‌های آقای روحانی صحبت خواهند کرد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی می‌فرستید.
می‌تونید برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون می‌خواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
به تازگی از سوی برخی از نمایندگان مجلس ایران طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان تهیه و تدوین شده. به موجب این طرح هیئتی از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال آن دسته از مسئولانی را دارند که پس از حصول اطمینان از آنچه که کسب نامشروع این اموال خوانده شده آنها را ضبط و به بیت المال باز می‌گردانند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان، و نخست از او درباره جزئیات بیشتر این طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پرسیده.
البته هنوز جزئیات قطعی این طرح اعلام نشده، اما بر اساس صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس کردن بنا هست که در این طرح اموالی که به تعبیر طراحان طرح به صورت نامشروع به دست اومده توسط مقامات دولتی در حوزه‌های مختلف نمایندگان مجلس یا نهادهای دیگه به نوعی توسط نهادهای امنیتی شناسایی بشه و بازگردونده بشه این اموال به دولت.
آقای مهرابی، در سالهای اخیر شاهد مکرر این ادعا از سوی مسئولان حکومتی در ایران بودیم که همواره از طرح مبارزه با فساد، اختلاس و ارتشا سخن گفتند. حالا هدف نمایندگانی که این طرح رو ارائه دادن چیست؟ چه اهدافی پشت این طرح وجود داره؟
این طرح بیشتر شوخی به نظر میرسه و بعیده که اساساً بخواد یک طرح جدی باشه برای مبارزه با فساد، و به نظر میرسه که هدف اصلی هم بیشتر پوشش دادن موضوعاتی است که اخیراً در مورد فسادهای اقتصادی در قوه قضاییه و دیگر نهادها مطرح شده. اگر اراده‌ای برای برخورد با موضوعات فساد اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، همین قوانین فعلی کافی هست و خصوصاً قانونی که درباره رسیدگی به دارایی های مقامات جمهوری اسلامی وجود داره. همینطور اگر قوانین عادی هم در مورد مبارزه با فساد اجرا بشه میتونه کارساز باشه، اما برخوردهایی که قوه قضاییه نشون داده عملا برخوردهای سیاسی بوده و هیچ اراده‌ای وجود نداشته برای مبارزه با فساد، که نمونهش هم به طور مثال در مورد پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مطرح است و یا در مورد مقامات دولت آقای احمدی نژاد هم زمانی قوه قضاییه به سراغ اونها رفت که با آقای احمدی نژاد درگیری سیاسی پیدا کرد. این طرح هم در واقع بیشترش هدفش سیاسی است و خود طراحان این طرح هم میدونن که نهاد اصلی برای مبارزه با فساد قوه قضاییه هست که فعلا هیچ اراده‌ای در این باره نداره.
به قوه قضاییه اشاره کردید آقای مهرابی، در صورت تصویب این طرح ضابط قضایی و مجری اعمال این قانون چه نهادی خواهد بود؟
این طرح به جهات متعددی با قانون اساسی منافات داره بر اساس صحبت‌هایی که فعلا نمایندگان مجلس از این طرح کردن، چون اگر بنابر شناسایی اموال نامشروع یا موضوعات اینچنینی باشه، همه اینها باید در دادگاه به اثبات برسه و قوه قضاییه و نهادهای قانونی قانونی این اقدام رو انجام بدن و بدون اینکه در مورد این افراد دادگاهی تشکیل نشده باشه قاعدتا نمیشه این اموال دولت برگرده. همینطور نهادهای امنیتی که به نوعی در این طرح مطرح شده که شناسایی بکنن اموال مقامات را هم به هر حال مبهم هست که اینها بنا هست چه کارهایی را انجام بدن و در چه محدودهای قانونی باید این وظایف را انجام بدن. بحث تعریف نامشروع بودن اموال هم موضوع بسیار پیچیده‌ای هست. به هر حال خیلی از مقامات جمهوری اسلامی از سالهای ابتدایی انقلاب امکانات بسیار زیادی را به دست آوردن که در مورد اونها ظاهر قانونی رعایت شده. به طور مثال خانه ای را که در سالهای اولیه انقلاب با قیمت‌های تعیین شده از دولت خریداری کردن و اون خانه ممکنه که الان میلیاردها تومان ارزش داشته باشه و تعیین این که به هر حال چه مالی مشروع بوده و چه مالی نامشروع هم خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و در مجموع به نظر نمی‌رسه که این طرح اساساً ضمانت اجرا داشته باشه، چرا که طرح‌های قبلی هم به نوعی هیچ بازدهی نداشته، خصوصاً اینکه همه این موضوعات دارایی‌ها و اموال مقامات یک موضوع محرمانه تلقی میشه و تا موقعی که شفافیت در مورد اونها نباشه نمیشه انتظار اقدام جدی رو داشت.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در مورد طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان. اما به سراغ یک گفتگوی کارگری بریم. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان در روز یک شنبه خبر داد. تجمعی که همچنان در حال برگزاری است. پس از چند روز در این تجمع خانواده‌های کارگران بازداشت شده هم حضور داشتند و این کارگران پنج شنبه شب دهم اسفند با حمله ماموران امنیتی به منزلشون بازداشت شدن. در همین رابطه همکارم بهروز کارونی با ما هست که آخرین اخبار مربوط به کارگران بازداشتی رو دنبال کرده. بهروز سلام میکنم به تو. خواستای صنفی این کارگران چه هست؟
سلام سمیرا جان و همینطور هم شنوندگان گرامی. کارگران خب موقعی که اعتصاب و تجمعهای خودشون رو شروع کردن خواستار پرداخت دست کم 3 ماه حقوق خودشون شدن و همینطور چه روشن شدن چگونگی پرداخت حقوق اسفند ماه و عیدی و پاداش آخر سال. در روزهای نخست یک عضو هیئت مدیره مجتمع یا گروه به کارگران اعلام کرد که ما پولی نداریم بدیم، سال بعد میتونیم بدیم، یعنی حالا هم هیچ چیزی هم نداریم، تعهدی نداریم بر پرداخت حقوق شما. اعتصاب ادامه پیدا کرد تا اینکه چند روز پیش 1 ماه حقوق کارگران پرداخت شد، یعنی هنوز خبری از حقوق دی و بهمن نیست و اصلا مشخص هم نیست که اسفند و پاداش آخر سال یا عیدی پرداخت خواهد شد یا نه با توجه به مسائلی که وجود داره. کارگر خب هنوز خواستار دریافت حقوق خودشون هستن و همطور تحقق خواسته هاشون و در این حال آزادی همکاران خودشون که بازداشت شدن.
بهروز، رئیس دادگستری خوزستان یک مصاحبه انجام داده با خبرگزاری ایسنا و گفته که این تجمعات توی 12 روز گذشته غیرقانونیه و گفته که صبر ما اندازه‌ای داره و اگه تجمعات ادامه پیدا کنه ناچاریم با سایر افراد هم برخورد کنیم. میتونی توضیح بیشتری در مورد این هشدار بدی؟
بله، آقای فرهاد افشانیا چند روز بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که دشمنان رو متهم کرده بود که دارن کارگران رو تحریک میکنن به رکود یا حرکت‌های اعتراضی در کارخانه‌ها به ویژه مجموعه‌های بزرگ صحبت کرده، گفته که هیچ مجوزی برای تجمع کارگران ندارن و اجازه نمیدیم که مسائل اجتماعی و کارگری کشور بهانه‌ای برای شبکه‌های معاند خارجی بشه. البته ایشون اشاره نکرده که بحث حقوق کارگرا چی میشه اینجا درخواستشون. گفته فعلا تا جایی که ممکنه باید همکاری لازم رو با سرمایه‌گذار این کارخونه داشته باشن. شرکت زمانی میتونه حقوق کارکنان و کارگران رو به اونا پرداخت بکنه که تولید بپردازه. بحثی که خود آقای موسوی، عبدالرضا موسوی، رئیس شرکت هواپیمایی زاگرس و مالک باشگاه استقلال اهواز خوزستان و همینطور مالک در این حال مالکیت هتل بزرگ داریوش در کیش رو بر عهده داره قبلا هم مطرح کرده بود. اما در کنار صحبت‌های رئیس کل دادگستری خوزستان، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان هم گفته که ما در حال پیگیری آزادی کارگران بازداشتی هستیم، ما مصوبه‌ای نداشتیم برای بازداشت. همونطور هم که در خبرها قبلا اومده، دادستانی اهواز دستور بازداشت رو صادر کرده. آقای علی حسین حسین‌زاده، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان، در عین حال گفته مطالبات خودشون کارگران در چارچوب قانون دنبال بکنن. این در حالیه که 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز حتی شورای اسلامی کار ندارند، یعنی وزارت کار اقدامی برای کمک به کارگرها جهت تشکیل سندیکا نکرده بوده. معاون حقوقی رئیس جمهوری هم برگشتن گفتن که به طور اجمالی در جریان هستم، برای این نگفتن که حالا چه اقدامی رو دولت بر اساس منشور حقوق شهروندی خودش میخواد برای آزادی کارگران بازداشتی انجام بده.
خیلی متشکرم. همکارم بهروز کارونی بود در مورد آخرین اخبار مربوط به تجمعات کارگران ایران در گروه ملی صنعتی فولاد. جالب، صحبت‌های رئیس دادگستری خوزستان در حالی انجام میشه که روز گذشته لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی گفته بود که باید با این مسائل برخورد مدنی کرد، برخورد مدنی باید مقدم باشه بر برخورد امنیتی. خب، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه ماست در رادیو، هومن عسکری. هومن، سلام میکنم به تو. چه خبر هست در شبکه‌های اجتماعی؟
سلام سمیرا جون و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. خب من خیلی سریع بگم چون وقت زیادی نمونده. همونطور که در گفتگوی تو با مهرداد هم بهش اشاره کردید، این صحبت جنجالی آقای روحانی که درش به منتقدین گفته کم عقل یا بی عقل هستند، این بسیار در شبکه‌های اجتماعی داغ شده موضوعش. واکنش‌های بسیار زیادی به این صحبت آقای روحانی در اونجا داره انجام میشه، منتشر میشه. یک کاربری به نام سامانتا نکته جالبی رو اشاره کرده سمیرا، نوشته که فرض کن کسی که برای عزت پاسپورت ایرانی وعده میداد و برجام رو آفتاب تابان میدونست، به منتقدانش بگه کم عقل. خبر بنزین ندادن و استقبال نکردن از آقای ظریف هنوز خشک نشده. یک کاربر دیگری تصویر رو منتشر کرده سمیرا، از آقای جهانگیری در کنار آقای روحانی. یک اشاره کوچک و ظریفی کرده به صحبت اخیر آقای جهانگیری که تمام تقصیرها رو گردن ما دهه 60 ها انداخته. بعد به نقل از آقای روحانی نوشته که آقای جهانگیری نوشته که داره با آقای روحانی میگه مشکلات رو انداختم گردن دهه 60 ها، گندش در اومد. بعد آقای روحانی داره بهش جواب میده که تو کاریت نباشه، الان میرم میگم همتون کم عقلین، بشوره ببره. بعد یک کاربر دیگری نوشته که بله، نوشته که کم عقل 54مین توهین حسن روحانی به منتقدانشه. ایشون مثل این که شمرده آمار هم گرفته.
آقای روحانی پیشتر عبارات مختلف به کار برده، البته خیلی خلاق هست در عباراتی که به کار میبره، مثل تازه به دوران رسیده، بزدل سیاسی، افراطی، بیدین، بیشناسنامه، عصر حجری، خیلی زیاده، هوچی باز، اینها چیزایی که من یادم میاد.
بله، کیوان ساعدی یک کاربر دیگری نوشته که میترسم پرزیدنت به این فحاشی ها قانع نباشه و به قول ایشون به فحشای خاک برسری برسه. چیزی که خب به طنز دارن همه انتقاد میکنن دیگه. بعد حالا اینو بذاریم کنار چون همینطور داره واکنش ها بهش زیاد میشه. سمیرا، ماجرای این نامگذاری خیابان کارگر به نام
مصدق.
یعنی بله، به نام مصدق هم صحبتهایی رو برانگیخته، یعنی واکنشهایی رو برانگیخته. تعدادی از کاربرا میگن که حالا اگر شما میخواستید نامی رو عوض کنید، چرا نام کارگر، دیواری کوتاه‌تر از کارگر پیدا نکردید؟ مثلا یه نفری نوشته خب نام خیابان کاشانی رو عوض میکردید. یه کاربر دیگری نوشته که نخیر، خیلی تصمیم خوبی بوده، دوران دانشجویی ما اینطور که ایشون نوشتن حتی تصویر مصدق هم باعث توبیخ میشد و این که الان نام یک خیابون بزرگ رو بخوان بذارن مصدق، خودش پیشرفت بسیار چشمگیری هستش. اما یک نکته دیگری هم که من دیدم بعضی از کاربرا، از جمله خانم مژگان جمشیدی روزنامه‌نگار و کنشگر محیط زیست، بهش اشاره کردن، این بود که دیروز سمیرا روز جهانی حیات وحش بود و شعارش هم این بود که گربه های بزرگ شکارچیانی در معرض تهدید و خانم مژگان جمشیدی نوشته که این شعار بین المللی اما در ایران حافظان حیات وحش ایران در زندان اوین گونه‌ای در معرض انقراض هستند که ایشون به بازداشت کسانی مانند آقای هومن جوکار، سپیده کاشانی و دیگران پرداخته. در پایان من مثل همیشه به شناسه تماس با ما در تلگرام اشاره می‌کنم که فردگرام هست.
خیلی متشکرم. هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی با تازه ترین و داغ‌ترین هشتگ‌ها و موضوعاتی که در این شبکه‌ها در حال بحث هست. خیلی متشکرم که ما رو در مجله نیمروزی 13 اسفند همراهی کردید. به پایان این مجله می‌رسیم تا ساعت 3 که شنونده سرخط خبرها خواهید بود.